این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم. گفتگوهای صلح سوریه در ژنو با حضور گروه‌های اصلی مخالف دولت بشار اسد ادامه خواهد یافت. یک مخالف دولت سوریه میگوید حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت می‌کند. و 300 فعال مدنی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار پیگیری وضعیت سعید زینالی فعال دانشجویی شدند. هیئت عالی مذاکره کنندگان گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد روز جمعه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت خواهد کرد. استفان دیمیستورا روز جمعه در افتتاحیه این دور از مذاکرات در ژنو گفت که هنوز به طور رسمی پاسخی از هیئت عالی مذاکرات دریافت نکرده است، اما انتظار دارد که در روز یکشنبه با این هیئت دیدار کند. گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد و در نخستین روز استفان دیمیستورا فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه با نمایندگانی از دولت بشار اسد دیدار کرد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت قرار است که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان دولت بر سر تشکیل دولت انتقالی به توافق دست یابند، آنگاه انتخابات در این کشور برگزار شود. به گزارش رویترز، در جنگ داخلی سوریه تاکنون دست کم 260 هزار نفر کشته و نزدیک به 11 میلیون نفر آواره شدند. قدری جمیل وزیر سابق دولت سوریه و عضو فعلی جبهه خلق برای تغییر در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که حزب اتحاد دموکراتیک کردستان در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت و از دستاوردهای خود دفاع خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، از این گروه مخالف دولت سوریه برای حضور در مذاکرات دعوت به عمل نیامده است. پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با تروریست خواندن حزب اتحاد دموکراتیک کردستان گفته بود ترکیه مخالف حضور این گروه بر سر میز مذاکرات سوریه است. بیش از 300 نفر از فعالان مدنی ایران در نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار پیگیری وضعیت به نوشته آنها نامعلوم سعید زینالی فعال دانشجویی و زندانی ناپدید شده سیاسی شدند. در این نامه آمده سعید زینالی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران در روز 23 تیر ماه سال 78 توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده شده و پیگیری خانواده او برای یافتن فرزندشان در محافل قضایی ایران راه به جایی نبرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 13 دی ماه گفته بود بازداشت سعید زینالی توسط هیچ نهادی اعلام نشده و دستگیری او اثبات نشده است. مسئول ستاد دریافت شکایات داوطلبان مجلس خبرگان میگوید در دو روز نخست فرصت طرح شکایت رد صلاحیت شدگان 80 شکایت ثبت شده است. محمد رضا موساخانی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که از 801 کاندیدای حضور در مجلس خبرگان تنها 373 نفر در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند که از میان آنها 166 نفر تایید صلاحیت شدند. به گفته آقای موساخانی، معترضان به رد صلاحیت تنها تا پایان روز شنبه فرصت ثبت اعتراض خود را دارند. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز جمعه با ابراز تعجب از رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرد به دلیل آنچه او درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست خواند به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض خواهد کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 100 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. ممنون از همراهی شما.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آب‌های صرفه‌جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشی اومدن من سرکن در کمیسیون بهداشت، شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود.
یک خانه، یک زمین.
سرنوشت آب صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله اینکه شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستن. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیابی قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاشت اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزی محدود بکنیم، که بگیم زمینتون رو باید محدود کنیم، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36 هزار هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت هم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه، صرف آباد کردن زمین‌های جدید مخصوصا در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن، ممکنه این یک تهدید باشه. یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیانا در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق، مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت می‌کردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم، میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس ششم و دهم ساختن در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می‌کردیم، من احساس می‌کردم که کسانی که قدرت دارند در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که دستگاه آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودند و ریشه به تیشه محیط زیست می‌زدند، می‌شد پیش‌بینی کرد که در سالهای عادی تهران با یک بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد. برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش‌بینی هم می‌شد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی یعنی مجلس دهم یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس، مقیم آمریکا، ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی است که همه مسئولین رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شده است.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.